بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله شرط متأخر بود، اما از این که در باب شرایط حکم باشد یا شرایط مأمور به، بس در این بود که شرط عقلا باید مقارن بوده باشد، اما متأخر بوده باشد یا متقدم خلاف قاعده عقلیه تقارن علت و معلول از زمانن. بعد در جواب این مسئله جوابی از مرحوم آقای آخوند نقل کردیم و اشکالاتی هم عرض شد تا رسیدیم به اینجا که برای حل مسئله شرط متأخر حق در جواب این است که اشکالات این مسئله ناشی از خلط حقایق به اعتباریات شده. اگر بین اعتباریات و حقایق خلط نشود این اشکال پیدا نمیشه. عرض کردیم که این علت و معلول و مقارنت علت و معلول در امور حقیقی است، ولی در امور اعتباریه شبه علت است، شبه معلول است، حقیقتا از قبیل علت و معلول نیست. فعلا هازا مانعی ندارد چیز متأخری شرط مأمور به بوده باشد یا شرط تکلیف بوده باشد، اینها در حقیقت شبه علتن، نه علت حقیقی نه معلول حقیقی که شما اشکال به اینها بخواهید بکنید. بنابراین اگر ما توجه داشته باشیم که احکام کلها من قبیل الامور الاعتباریه و مرکبات شرعی مرکبات اعتباریه هستند، دیگه اشکال تقدم علت بر معلول و معلول بر علت و این قبیل حرفا را در اینجا نخواهیم آورد. نه امور اعتباری قائم است به شخص معتبر، از وجود شخص معتبر وجود اعتبار حاصل می شود که اون علت معلول حقیقیه. اعتبار یه معنا حقیقته چون ناشی از معتبره، اما از نظر شرایط و علل و اینا امور اعتباریه است نسبت به وجود معتبر که اعتبارش میکنه، اعتبار کننده علت. اما این چیزهایی که دایی بر اعتبار است، دوایی اعتبار مولاست، اینها علت و معلول حقیقی نیست، شرط و مشروط حقیقی نیست. الان میرسم. ان قلت و این که خب در شرایط مأمور به یا امر، ولو اینکه این شرایط امور اعتباری هستند، ولی اینا ناشی از مصالح و مفاسدند و مفاسد و مصالح امور حقیقی هستند. یعنی وقتی مولا نگاه کرده این صوم باعث صحت سلامت اینو واجب کرده. ولی وجوب صوم از امور اعتباری است، وجوب حکم اعتباره، ولی ناشی از چیه؟ از یه مصلحت. مصلحت هم یه امر تکوینیه، تأثیر داره در سلامت مزاج. یا گفته خمر ننوشید برای اینکه فساد مزاج شما میاره. این حرمت اگر که یک امر اعتباری هست ولی ناشی از یه مفسده است. واقعا خمر سازمان بدن انسان رو هم میریزد، به قول بعضی از فرق سر تا نوک پا تحت تأثیر مفاسد و مزار خمر واقع میشه، نه تنها در وجود خود انسان، در نسل آینده او هم تأثیر میذارد و این اشخاص الکلی نسلهای آیندهشون هم گرفتار ضایعات بسیاری میشوند. این یه امر تکوینیه، یه امر واقعیه. پس ولو احکام امور اعتباریه، شرایطش هم شرایط امور اعتباریه است، اما اینها ناشی از یک مصالح و مفاسدی هستند که این مصالح و مفاسد امور حقیقی هستند. این اشکال مهمی است در بحث ما که کسی ممکن است به ما بکنه و بگه بنابراین شرط مأمور رو به شرط در اون مصلحته، از سال لیلیه تأثیر در اون مصلحت میکنه، باید قبل باشه، چون تأثیر در مصلحت میکنه باید قبل باشه، نمیشه بعد باشه. تأثیر میکنه از سال لیلیه در مصلحت، مصلحت هم تأثیر میکنه در حکم، حکم اگر چه امر اعتباری است ناشی از مصالح و مفاسده. پس اشکال مهمی که ممکن است کسی به ما بکنه اینه که آقا این شرایط و این موانع در واجبات و محرمات، در تکلیف و در وضع، در مکلف و به، همه اینها بازگشت به مصالح و مفاسد میکنه و مصالح و مفاسد اموری است تکوینی و حقیقی، اونجا هم علت و معلول درش حاکم است. اما جواب این قلتو دقت کنید که ما بتونیم این جواب بدیم، راه خوبی گشوده شده برای حل مشکل شرط متأخر. در جواب عرض میکنیم مصالح و مفاسد علا قسمین، قسمی از آنها حق با شماست، امور تکوینیه، مانند تأثیر صیام در سلامت تن، یا تأثیر خمر در فساد تن یا روح یا عقل، قبول دارم. ولی همه مصالح و مفاسد این چنین نیستن، قسمتی از مصالح و مفاسد امور اعتباریه. مثلا احترام عبد، احترام مولا، احترام عالم، یه امر اعتباریه، این یه امر اعتباریه. احترام، احترام خودش از امور حقیقیه که نیست، بلکه تمام چیزهایی که برمیگرده به نظام اجتماع، نه به مصالح فرد، چون یه چیزی احکام هست برمیگرده به مصالح فرد، یه احکامی هست برمیگرده به مصالح اجتماع. تمام چیزهایی که برمیگرده به مصالح مجتمع، اینا امور اعتباری هستن، زیرا خود مجتمع امر اعتباریه، نفس مجتمع امر اعتباریه و نظام مجتمع از امور اعتباریه است. اعتبار نشخونی نیست، اعتباری است که مبدا آثار و قلائی است. توجه فرمون
نظم در اجتماعی واقعیت یعنی کسنه حضمت نیست نیاد، مثلا یه سری امور یه اقرار بشه برای اینکه حضمت نیست نیاد، برای اینکه نظم باقی باشه.
هرج و مرج پیش نیاد، خود هرج و مرج یعنی نظم اجتماع به هم بخوره. خود اجتماع وقتی اعتباری شد، نظمش هم اعتباری میشه. هرج و مرج هم برمیگرده جز امور اعتباریه. ها، اونایی که باعث قتل نفس میشه، اون برمیگرده به همون مساله فردی. اونا رو ما واقعیت براش گفتیم. چیزهایی که بر نگرده به یه اثر تکمیلی خارجی، عرض کردم اینم مثل این چیزهایی که احترام اب، احترام والد، یه سلسله مسائلی از این قبیل، حتی احترام خداوند، یه سلسله از این مسائل، اینا اموری هست برمیگرده به مسائل اعتباریه، منتها اعتباریه ای که مبدع آثاری ممکن است بوده باشد در روح انسان، در جان انسان، در مجتمع انسان.
آدم هم ناشی از
مطلب واقعیت
که علم باشد،
نفس
علم
واقعیت، علم موضوعه، علم موضوعه، علم موضوعه، شکی نیست علم موضوعه، ولی احترام. حالا اجازه میدم تمام نکردم. بنابراین مساله حالا قسمین شد، یه مسالهی که برمیگرد به امور تکوینیه، مسالهی که برمیگرده به امور اعتباریه، و مصالح مجتمع هم اونهایی که به نفس اجتماع برگردن، امور اعتباری است، اونهایی که منشأ مثلا قتل و خونریزی و یه مسائل تکوینیه خارجیه بشود، نه اونها جز امور حقیقی است. حالا که اینطور شد، ما میگیم مولا نگاه کرده دیده است. اگر شما مقابل پدر برخیزید، این برخواستن احترامه. گفته برخیز در مقابل پدر، برخیز در مقابل پدر احترام کن، سلام کن، سلم، یه امر اعتباری، سلام، تحییت از امور اعتباری هست، چیز واقعیتی نداره. گفته سلام بکن بر مادر. گاهی میاد این سلام رو مشروطش میکنه به یه شرط متقدم، گاهی مشروطش میکنه به یه شرط متأخر، چه اشکالی داره؟ اصل سلام از امور اعتباری است. اینو مشروطش به یه شرط متقدمی میکنه یا مشروطش به یه شرط متأخری میکنه؟ زیرا اینجا یک علت و معلول تکوینی نیست، قرار داده. اگر کسی سلام بکند بر والد و سپس یک دقیقه بیسته، این احترام میشه. یا اگر کسی سلام کنه بر والد و از نیم ساعت قبل بیسته، این احترام میشه. قرار داده دیگه، قرار داد است که اگر بعد از سلام این کار کنی یا قبل از سلام این کار کنه، این انتزاع احترام از این سلام میشه. چه مانعی داره؟ بنابراین چه مانعی داره نفس این صیام، این عبادتون به مولا و تواضعون به احترام الله، به شرط این که یه غسل از شب قبل بکنه، به شرط این که یه غسل هم شب بعد بکنه، از مجموع اینا انتظار می شود احترام به مولا. صوم فقط برای سلامت مزاج که نی، عبادته. یکی از مصالح صوم سلامت مزاجه. شما امساک هم بکنی بدون قصد قربت، سلامت مزاج پیدا می کنی. این امساکی یه قصد عبودیت داره، غیر از سوم و تسهو عبادت هم هست. مولا نگاه کرده است، اگر این قصد بعدش باشه یا این قصد قبلش باشه، این تأثیری داره در انتزاع احترام به عبودیت. چه معنی؟ اینا از امور علت و معلول حقیقی که نیست. تأثیر در یه امر اعتباری، تأثیر در یه امر اعتباری که اشکالی نداره. مصلحتش یه امر اعتباریه، احترام مولاست. خیلی میدونم عبادت، خود عبادت چیه؟ یه امر اعتباریه ولی آثار تکوینی داره، قبول داریم. عبادت باعث تهذیب نفس، ولی خود عبادت یه امر قراردادیه. ما اگر در یادتون باشه در بحث تعبدی توسلی گفتیم عبادت دو رقم داریم، یه عبادت ذاتی داریم مثل سجده، یه عبادت قراردادی داریم. هر قومی ممکنه عبادت یه طور قرار بدن. عبادت مثل احترامه، نمیگم این احترامه، بعضی ها کلاه از سرشون بردارن احترامه، با کلاه بیان جلو کسی بی ادبی. بعضی ها اگر بی کلاه بیان، بی امامه بیان جلو کسی بی ادبی. قرار داده دیگه، همونطور که احترام قرار داده، عبودیت هم یه قسمتاش گفتیم قرار دادیه. هر وله بین صفا و مروه این قرار داد، این شده از خداوند، این عبودیت شمود. این یه رمزی گرفته به یه واقعیت، رمزه اعتباره. فعلاهازا چه معنی دارد در صومی که عبادت و عبادت از امور اعتباری است، یه امر متأخر یا یه امر متقدمی در کونه عبادتا و خضوعا تأثیر داشته باشه؟ مگر ما عبادت و قراردادی نمیدانیم؟ غیر از عبادت تکوینی مثل سجده عبادات دیگر قراردادی میدونیم؟ چون قرارداد اعتباره، امور متقدم متأخر در آن تأثیر داشته باشد چه اشکال داره؟ البته کل عبادت باعث تهذیب نفس، اون کل عبادت، اما این امر متقدم شرط است به اعتبار، این امر متأخر شرط است به اعتبار، اشکالی نداره. برای
قسم اول در عبادیات مستاقی نداریم؟
من نمیخوام، من میخوام بگم فی الجمله شرط متأخر اقلا ممکن. ما فی الجمله داریم میگیم ما میگیم در اونجا شرط متأخر نداریم، ما میگیم شرط متأخر فی الجمله ممکنه. ما میخوام چیکار کنیم؟ میخواییم تصحیح کنیم وجود شرط متقدم و متأخر را فی الجمله و کباب زادیم بر ما کن.
در بسار شرط متأخر در افتار در اونجا خودتونم اعتراف کردیم به اینکه اون چی که واقعا تأثیر میکنه در معمارات به مصلحتی است که شرط متأخر ایجاد میکنه.
مصلحت اینجا عرض کردم یه امر اعتباریه،
در مثل
صحت بدن قصد قربت هم نکنی صحت بدن پیدا میشه، پرهیز طبی و امساک طبی هم صحت بدن میشه. صوم که فقط صحت بدن مصلحتش نی، اون که احتیاج به غسل نداره، آدم جنوب هم امساک بکنه صحت بدن داره. اون عبودیتشه که این اقصال درش مترتبه، احترام مولاست، خضوع مولاست که این چیزها بهش مترتبه. به هر صورت تلخص من جمعی ازالک این است که اگر ما از مسئله خلط حقایق و اعتباریات پرهیز بکنیم مشکل حل میشه، و در اینجا قبول کنیم که عبادات و بسیاری از امور دیگری که در شرع است، اینها در حقیقت بعد از قبیل امور اعتباری هستن، شرایطی درش تأثیر کنه متقدم یا متأخر اشکالی نداره. خیلی و اما مرحوم محقق نائینی لهو کلام فی المقام، و حاصل کلام ایشون این است که ایشون از مخالفین شرط متأخر هست. ایشون معتقد است شرط متأخر محاله، در حالی که مرحوم آقای آخوند میگه شرط متأخر ممکن است، تحریب الاصول میگن شرط متأخر ممکن است، خیلی دیگر میگن شرط متأخر ممکن است، ایشون میگه شرط متأخر محاله. یه مبنایی داره، من مبنای ایشون رو بگم و عنقریب عاجل انشاءالله شاید هم امروزم وارد بشیم در مسئله واجب مشروط و مطلق، در اونجا شرحش میاد. خلاصه کلام ایشون این است، میگه شرایط قیود موضوعه. بعد از آنی که ایشون معتقد است به این که احکام به صورت قضایای حقیقی است، چون کلید حل مشکلات مرحوم نائینی مسئله قضیه حقیقیه، ایشون معتقد است به این که احکام از قبیل قضایای حقیقی است، این قضایای حقیقی موضوع دارن، شرایط برمیگرده به قیود موضوع. خب ولو علت و معلولی در اینجا نیست، ولی حکم و موضوع هست یا نیست؟ کما این که معلول قبل از علت ایجاد نمی شود، حکم قبل از موضوع ایجاد نمی شود. حکم میشه قبل از موضوعش باشه؟ محاله. موضوع باید باشه تا حکم بیاد. شرایط هم که برمیگرده به قیود موضوع، وقتی برگشت به قیود موضوع نمیشود شرط متأخر باشه، محال است، محال. پس ببینید ایشون یه مقدار راه آمده، مسائل به اصطلاح احکام رو از علت و معلول جدا کرده، ولی برده سراغ موضوع حکم. میگه شرایط حکم شرایط قیود موضوعه، و چون قیود موضوع میشود و موضوع قبل از حکم محاله موجود بشود، بنابراین شرط متأخر هم محاله. این خلاصه کلام ایشونه، کلام لهوم، کلام طویل مفسد فی المقام. اصارش اینه که میگه ایشون نمی شود شرط متأخر، لأن الشرائط قیود للموضوع و الموضوع لا يتأخر عن الحکم. البته کلام ایشون در شرائط تکلیف شرائط مکلفه نیست، برای و شرائط وضع هم شامل میشه کلام ایشون. میگه ولذا چرا؟ اگر موضوع نباشه حکم محال است. اگر موضوع نباشه الحکم لا يتقدم على الموضوع، اول موضوع ثم الحکم. پس چون شرایط قیود موضوعه، موضوع هم باید قبلا باشه، پس محال از شرایط بعد از حکم باشه. شرط وضع داریم، شرایط وضع داریم. حالا من مثال میزنم، در شرایط وضع داریم. میگه ولذا، این ولذا جواب این هست، ولذا ما در باب اجازه فضولی کلام محقق نایی نیست، ولذا ما در باب اجازه فضولی گفته ایم کشف حقیقی محاله. کشف حقیقی محاله. چرا؟ چون اجازه از قیود موضوعه، تا نیاد حکم نمیاد، ملکیت نمیاد. اجازه باید بیاد تا ملکیت بیاید. اجازه بعدن بیاد روز شنبه، ملکیت روز جمعه، محاله. لأن الاجازه من قیود الموضوع، العقد المقید بالاجازه یوجب الملکیه. چطور میشه ملکیت جلو جلو بیاد؟ اجازه که جزء موضوع است و قید موضوع است بعدن بیاد، محاله، نمیشه. بعدن محقق نائینی توجهی به کلام مرحومای آخوند کرده که چه مانعی دارد که ما اون حالت تعقب رو شرط بدانیم. تعقب عقد للاجازه، و این تعقب یه چیزی است که الان هست، الان صفت تعقب الان موجوده، همون روز جمعه. العقد متعقب للاجازه یوم السبت، این صفت رو عقد روز جمعه داره، این صفت رو عقد روز جمعه دارد که انه متصف به تعقب قدم. کما این که گفتیم ایام هفته، مگر نمیگه شنبه قبل از یه شنبه؟ امروز شنبه است، قبل از یه شنبه، هنوز یه شنبه نیامده. اما این در ظرف خودش اثر میذاره که تقدم و تأخر، تعقب و تقدم و تأخر اینها انتظار بشه چه مانید. توجه به این نکته کلام مرحوم آقای آخوند کرده که ما می توانیم در اینجا صفت تعقب رو انتظار کنیم و این صفت تعقب مقارنه الان هست. ایشون میگه بله، یه حرف خوبیه. فرض کنید یقین دارید میاد، یقین دارید حالا بعدم که فهمیدید روز شنبه که فهمیدید اجازه اومد آثار ملکیت رو از روز جمعه بار کنید، میگید معلوم میشه این تعقب داشته بس ملکیت حاصل بوده از روز جمعه، بگید. ایشون میگه بله این حرف درسته، این کار نمی کنه کلام مرو ما خوندم، ولکنه مخالف لظواهر الادله، لکن مخالف ظواهر ادله، مخالف ظاهر کدام دلیله؟ بله ادله لفظیه، ادله شرعیه، مخالف ظاهر ادله شرعیه. یا تو نیم بحث بزرگی در اونجا متعرض شدن دیگه در مکاسه ها، این تجارتن انتراز میگه خود ترازی شرطه نه تعقب به رضا، میگه تجارتن انتراز ظاهر عدلی لفظی این از چی شرطه؟ نفس رضایتی که شنبه میاد، نه اون صفت تعقب به رضا. تعقب جز شرایط نی، تجارتن ان ترازن، خود ترازن شرطه. لا یجوز و التصرف فی مال المسلم الا من تیب نفسه، به تیب نفسه، تیب نفس شرطه، نه تعقب به تیب، نه تعقب به رضا. درجه دارید؟ حالا آنجا ایشون تا اندازه مسئله رو پذیرفته، اشکال عقلی رو چند نحل شده تصور کرده، رفته تو اشکال نقلی و ایرادی که به محقق نائینی در اینجا ممکن است وارد بشود این است که بحث ما بحث زواهر الفاظ نیست، بحث ما بحثی مشکل عقلی بود که آیا عقلا این اشکال داره یا نداره. مرحوم آقای آخوند آمد این اشکال عقلی را به صورت تعقب که صفت مقارنی هست حل کرد، ترجمه کرد. خب این یه اشکال که محقق نائینی میاد که بحث رو نباید از بحث عقلی دوباره برش گردونیم تو بحث ظواهر الفاظ و امثال ذالک و اینها، و اما اشکال اصلی که اشکال دوم ماست به ایشان این
هست.
بله به یه معنا قبول کرده، منتها گفته خلاف ظواهره. عرض ما این است که شما نباید تو ظواهر بیم، بحث ظاهر لفظ نیست، بحث اشکال عقلیه. این یه ایراد
در واقع برداشت
این جوابی که مرحوم آخوند دادن جواب نیست از اشکال، این مسئله تعقب رو مطرح کردن در واقع برداشت این جواب شما اشکال رو رفع نمی کنه، بسید جواب شما چرا؟ چون خلاف ظواهره اشکالش چیه؟ کلام آخوند چون خلاف ظواهره، خلاف ظواهر عدله، خلاف ظواهر عدله است. ما بحث در ظواهر عدله نداریم، عدله همه به خلاف ظاهر میکنیم، کاری نداره وقتی اشکال عقلی حل بشه عدله همه به خلاف ظاهر میکنیم.
اون در جواب اشکال در
ظاهر شرط
از
متأخر
بودن بیرون
آورد،
متقابل
شد. بله دیگه ایشون مقابلش کرد، مرحوم آخوند در واقع شرط متأخر رو محال ندانسته، تمام اینها رو توجیه کرده و به شکل مقارن در آورده و صفت تعقب که لازمش مقارنت هست درست کرده. شکی نیست مرحوم آخوند در واقع قاعده عقلیه رو منصدم نکرده، متقاعد عقلیه و قوت خودش باقیه، ما همه اینها رو توجیه به تعقب میکنیم. مرحوم نائینی میگه خلاف ظاهر عدل هست، باشه خلاف ظاهر، اگر یه اشکال عقلی پیش آمد گرفتار شدیم مرتکب خلاف ظاهر شدن، مشکلی نیست، بحث اشکال عقلی است نه بحث خلاف ظاهر. هر کجا گرفتار شدید ایشون؟
حالا که به صورت موجبه کلیه صرفا یک ادعا شده و مانعی نیست از نظر ثبوتی، در مواردی رو که اثبات بکنن میتونن این حرف رو بزنن.
همین
اما اگر در یک موردی مرحوم نائینی نمونه آوردن که اینجا دلیل برخلاف داریم و سفر تعبر نیست و که نفس شد،
خب این ظاهر لفظه، خب ما مرتکب خلاف ظاهر میشیم، چه اشکال داره؟ مرتکب خلاف ظاهر میشیم وقتی قرینه عقلیه داریم، مرتکب خلاف ظاهر میشیم. چرا وقتی خلاف ظاهر مرتکب شدیم اشکال داره؟ امکان که ثابت کردیم وقوع خارجی هم که میبینیم، جمع میکنیم بین قرینه عقلیه و بین ظاهر لفظ، حمل میکنیم بر خلاف ظاهر، میگیم شرط رضا نیست، تعقب به رضا چه اشکال داره؟ شما این همه خلاف ظاهر به قرینه عقلی ید الله و قیدیه که ید به این معنا بل یداه و مبسوطتان، چرا اونجا توجیه میکنی؟
اگر دلیل عقلی و اثباتی مسئله داشته باشیم خلاف ظاهر مرتکب،
اینجا هم دلیل عقلی داریم. شارع مقدس توجه نکردید خط سیر مطلب رو، مثل این که از خط سیر مطلب منعرف شدید. ببینید از یه طرف دلیل داریم به این که اجازه کاشف حقیقیه، فرض کنید دلیل قائم شد کاشف. از یه طرف هم عقل میگوید تأخر شرط از مشروط ممکن نیست. جمع میکنیم بین هما، میگیم این روایت آیه که میگه اجازه شرط متأخره، توجیهش میکنیم میگیم تعقب شرطه که مقاوم بوده باشه. جمع بین همه اینا این میکنیم، اگر دلیل قائم شد بر صحت شرط متأخر در باب اجازه، اجازه کاشف حقیقی شد، از طرفی هم معاد از تأخر شرط، آیا راهی جز این داری که معتقد به تعقب بشید؟ شرط رو تعقب بدانید با خب یه بحث دیگریه. و اما یه مشکل دیگری از کلام محقق نائینی، اشکال دیگری که ما داریم این است که ما شرایط رو به موضوع بر نمیگردانیم، جز قیود موضوع نمیدانیم، بلکه جز قیود خود حکمه در شرایط تکلیف. سیعتی در واجب مشروط که انشاءالله امروز فردا شروع میکنیم که شرایط قیود موضوعی مبنای ایشون رو ما قبول نداریم و سیعت کلام در مبنای ایشون انشاءالله. من یه جمع‌بندی کنم از این بحث بگذرم، تلخصم این جمیع ما ذکرنا، این که تمام اون که این بزرگواران فرمودند از مرحوم آخوند و دیگران و حتی آن که در تهذیب آمده و حتی آن که محقق نائینی فرموده، همه اینها قبول کردند که شرط متأخر محاله، توجیه کردن. مرحوم آخوند توجیه کرده، صفت تعقب گفته برای اون جاهایی که انسلام پیدا میکنه قاعده عقلیه، آمدن توجیه کردن. اما این راهی رو که ما پیمودیم، این راه واقعا شرط متأخر رو قبول کردیم که شرط متأخر در امور اعتباریه عیب نداره، اینا شرط حقیقی نیست، اینها شبیه شرطه، اینا علت و معلول حقیقی نیست، اینها شبیه علت و معلوله، اینها مانع حقیقی نیست، موانع اعتباریه. فعلا هازا تنها این راه بود که عرض کردیم که تأخر شرط و از مشروط اجازه میده، به الا آیون همه محال دانستن شرط متأخر رو، هر کسی یه نوع توجیهش کرده که برگرده به شرط مقاوم. خب حالا بعد از آنی که ما شرط متأخر رو تصویر کردیم، یا طبق آن که مرحوم آخوند تصویر کرده یا طبق آن که ما عرض کردیم، بالاخره میخوام ببینیم همه اینا محل نزاع هست یا نیست در واجبه، در مقدمه واجب. بله تمام اینها در مقدمه واجب محل نزاع است، از شرط المقارن والمتقدم والمتأخر کلها محلون به نزا، به شرط این که مال مأمور به باشه، مال مأمور به باشه، نه مال حکم، نه مال تکلیف. شرایط مأمور به در بحث مقدمه واجب محل بحثه. یعنی اگه گفتی مقدمه واجب واجبه، شرایط مأمور به واجبه، هم شرایط متقدم واجب، هم اقصال لیله متقدمه، هم اقصال لیله یوم، هم اقصال لیله مثلا متأخره اگر قائل شدیم. حالا از نظر فقهی البته مسئله طور دیگره، حکم فقهی مسئله اینا نیست. فرضاً میتوانیم بگیم واجب میشه، یعنی باید اگر مولا گفت به این که روز بگیر، باید شرایط شنم به دست بیاره، یعنی لیله متأخره قصد کنه. شرایط جز مقدمه واجب، از شرایط نگفتیم مقدمه است دیگه، مقدمه خارجیه است، مقدمه داخلیه هم نیست که دعوا بکنید. شرایط جز مقدمات خارجیه است دیگه، مگر یادتون وقتی تازه از وقت مقدمه داخلی و خارجیه بیرون آمدیم، شرایط جز مقدمات خارجیه است. متقدم باشه، مقارن باشه، متأخر باشه، همه اینها در محل نزاع ما جمعه. خب اونم واجب میشه دیگه، جز شرایط مأمور به. شرایط مأمور به داخل در بحث نیست پس. خب این امر چندم بود از اموری که داشتیم. امر ثانی بود همه اینا، این چهار تا تقسیم بود برای مقدمه، همش الامر ثانی بود. الامر ثانی فی تقسیمات المقدمه بود و الامر ثالث فی تقسیمات الواجب، که خود این خیلی اقسام داره. پس امر ثالث مقدمه سومی که در بحث وجوب مقدمه داریم، تقسیمات واجبه. تا به حال تقسیمات مقدمه رو گفتیم، حالا تقسیمات واجب میگیم. واجب انواعی داره. در تقسیمات واجبم مصادیق متعددی است، امور متعددی است. اولین تقسیم برای واجب، تقسیم الى واجب المطلق والواجب المشروع. این یکی از مهمترین مباحث علم اصول، یکی از مهمترین مباحث مقدمه واجب، تقسیم الواجب الى المطلق والمشروع. البته واجب مطلق که معلومه، مثل نماز و نماز. واجب مشروع مثل حج. خب در اینجا این نکته قبلا معلوم باشه که تعریف واجب مطلق و مشروط رو باید بدانیم تا در موارد مختلف تشخیص بدیم مصادیقشو. مل واجب المطلق و مل واجب المشروط. مرحوم آقای آخوند در کفایه میگه عرفوها به تعریفات، و در این که اینها جامع و مانع است نزاع کردن، ولیکن اینها تعاریف شرح اسمیه است، نه تعاریف حقیقیه که انتظار جامعیت و مانعیت داشته باشید. بعد خودشون میفرماید بهترین است که تعریف واجب مطلق و مشروط رو بگیم به همون معنی لغوی مطلق و مشروط برمیگرده. حالا عرض میکنم. بله بله، شرع اسم یعنی لفظی را به لفظ دیگری توضیح دادن، مثل تفسیر لغویی، مثل سعدان نفتون. اجازه بدید کلام مرحوم آخوند تمام کنم. ایشون میفهمند بله ما میتوانیم تعریفش کنیم با همون تعریف که از مفهوم لغوی مطلق و مشروط در میاد. واجب مطلق یعنی اونی که رهاست، مطلقه، رهاست. واجب مشروط یعنی اونی که قیدی داره، شرطی داره. پس اگر وجوب رها بود واجب مطلق، یله و رها بود واجب مطلق، اما اگر نه قیدی داشت میشه واجب مشهور. بعدم نتیجه میگیرن میگن فعلا هزا واجب مطلق و مشروط از قبیل امور اضافیه است، از قبیل امور اضافیه. ممکن است چیزی نسبت به قیدی واجب مطلق باشه، نسبت به چیزی واجب مشروط باشه. حج نسبت به استطاعت واجب مشروطه، اما نسبت به غیر استطاعت واجب مطلقه. شما این مستطیع شدید دیگه از واجب مطلقه، فقط نسبت به استطاعت واجب مشروط، نسبت به یه دونه قید، اما نسبت به قیود دیگر واجب مطلقه. بنابراین چون مطلق یعنی رها، مشروط یعنی مقید، اینا امران اضافیان می شوند. ممکن است چیزی نسبت به قیدی واجب مطلق باشه، نسبت به قیدی واجب مشروط باشه. کما اینکه تمام واجبات نسبت به شرایط اربعه مشروط، کما اینکه تمام واجبات ما نسبت به شرایط اربعه مشروطه. شرایط اربعه چیه؟ بلوغ عقل و علم و قدرت. پرسیدن کلیات خمس چند تا؟ گفت همون چهار تاست دیگه، یکی اسمه، یکی فعل، یکی دیگه شم یادم رفته. حالا در اینجا شرایط اربعه چند تا شد؟ چهار تا شد، که بلوغ و عقل و علم و قدرت. تمام واجبات نسبت به اینها واجب مشروط، اما نسبت به ماورا اینها بعضیش واجب مطلقه، بعضیش واجب مشروطه. من هر وای که مرحوم آخوند در اینجا دارن همه رو میپذیریم، جز یک کلمه اینو عرض کنم بقیه بحثمون فردا. وان این است، ایشون که اصرار داره در کفایه از اول تا به آخر شاید ده بار تکرار کرده که میگه تمام تعاریف تعاریف شرع اسمیه، اشکال نکنید جامع و مانع نیست، دست به ترکیبش نزنید. ما این حرف رو قبول نداریم. میگیم علما در ذکر تعاریف میخوان تعاریف حقیقیه یا شبه حقیقیه بگن، امور اعتباری که حقیقت نداره، شبه حقیقیه. تعاریفی که علما در کتب علمی میگن اینا تعاریف حقیقی است یا شبه حقیقی؟ بهترین دلیل بر این که حقیقی است نشر اسمی این که به هم اشکال میکنن. تعریف تو جامع نیست، تعریف من هست، تعریف شما مانع نیست، تعریف ما هست. این معلومشه به صدر تعریف جامع و مانع. ولذا شاهد دیگر میگن و انما قیدنا به هذا القید احترازا عن کذا و به هذا القید احترازا عن کذا. در موقع تعاریف دیدی هی قیود رو میگن، فصل حقیقی نمیدونیم، تعریف حقیقی به اون معنا که خیال میکنی نیست، امر اعتباریه، شبه حقیقیه، اما شرع اسمی نیست. سودان نبتون نی کدام نبت؟ سودان نبتون شما به چیز اهمی تفسیر میکنید. حالا بشنوید، اصلا انسان درس میاد چیزایی رو که نشنیده بشنوه، اگر شنیدید که دیگه باید درس میاد در این چی در ده. به هر صورت امورت مثل شبه علت و معلوم، عرض کردم در باب امور تکوینی علت و معلول نیست، شبه علت و معلول شرط میگید، شرط تکوینی نیست. این هم خب این بحث تمام شد، مطالعه کنید واجب مشروط انشاءالله برای فردا.